سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی.
خداحافظ. چند تا درخت کاشتید تا به حال و از چند درخت نگهداری کردید؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست و تماس هم میتونید بگیرید، ۲۲۰-485 و ۲۲۰-58-800. خانم یا آقای سفری نوشتن که من تا حالا 2000 درخت میوه کاشتم و 5 ساله که ازشون نگهداری میکنم. ۱۳:۰۲ تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی روز صحبت خواهم کرد با دکتر رضا شعبانی، استاد تمام تاریخ. اما خوبه بدونید که نادرشاه افشار پنجشنبه 18 اسفند سال 1114 خورشیدی در دشت مغان تاجگذاری کرد. نادرشاه افشار دوشنبه 2 آذر سال 1067 در ایل افشار در درگز خراسان به دنیا آمد. افشار از ایلهای بزرگ و ترک تبار خراسانه که در زمان شاه اسماعیل صفوی همراه با 6 ایل بزرگ از آناتولی عثمانی به ایران اومدند. آقای دکتر رضا شعبانی سلام بر شما.
سلام بر شما و بر همه شنوندگان ارجمند برنامه خوب شما.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر شعبانی، من اشاره بسیار مختصری به زمان تاجگذاری نادرشاه داشتم، اما خوبه که از زبان شما بشنویم که چه تحولات و چه اقداماتی صورت گرفت که نادرشاه تاجگذاری کرد تا به اون روز چه اتفاقاتی شکل گرفته بود در اون دوره.
والا اون چیزی که جناب عالی فرمودید در مورد ولادت نادر، ما هنوز قاطع نمیتونیم استشهادات تاریخی رو کنار هم بذاریم که در فلان تاریخ به دنیا آمد. نه تنها نادر بلکه بسیار دیگر از شخصیت های برجسته که تا حتی زمان نزدیک به ما در اقصای ولایت ایران به دنیا آمدن تاریخ تولد مشخص ندارن. اما اون چیزی که برای ثبت شده اینه که در 1100 هجری قمری ایشون در منطقه درگز، قوچان، خبوشان و در نزدیکی اون یه جایی به نام کلات نادری به دنیا آمد. بعدها به اسمه کلات نادری به میدون اومد و در یه خانواده فقیر که پدرش چوپون بود و منتهای استعدادی که نشون میداد در تربیت مواشی بود. نادر در حدود 20 سالگی 25 سالگی که معمولا جوان ها سر سوی شخصیت یابی و هنرمندی پیدا میکنن و اثر رو برای حضور مناسب دید و بعد در دستگاه آدم به نام بابا علی بک کوس احمدلوی افشار به خدمات مثلا چوپونی، پاکاری اینها مشغول شد و حقیقت هم این است که آدم برجسته‌ای بود و در اون شرایط که از طرف مردمی در منطقه آسیا مرکزی بودن به خصوص صفحات مرز تعداد زیادی افراد بودن که هجوم می‌آوردن. گاهی اوقات یه دونه گوسفند بنده داشتم، یه گاو شما داشتید، اینا رو از دست آدم میگرفتن میبردن. نادر هنرنمایی میکرد و جلوی اینا وامیستاد. بدبختانه در اون دوره اصل اختشاشی پیش اومد که عده از قلعه‌زاییان قندهار، همین پشتونیایی که در تاریخ ما مشخصن و اون زمان که البته هنوز اونجا به تمام معنا جزء ایران بود، اینا مشکلاتی داشتن و به درگاه شاه سلطان حسین پناه آوردن و شاه سلطان حسین به خاطر بیخبری غفلت تمام از اوضاع مملکت نتونست با اینا کنار بیاد و در بحبوحه همین ایام هست که قندهاری ها میان و پس از 11 ماه محاصره اصفهان این شهر رو تصرف میکنن و دیگه هر آدمی در هر جایی از ایران که زندگی میکرد برای خودش سری و سودایی پیدا میکنه، از جمله نادر که خب به هر حال در منطقه خراسان بزرگ همیشه مردخیز و مردپرور جامعه ما بوده و آدم هایی که سلحشورن در اونجا بسیار زیادن، مثل منطقه دیگه ما در بخش شمال غربی یعنی آذربایجان عزیز ما، دو تا نهیه که پاسداری از مرزها رو باده داشتن، برای نادر هم به میدان میاد. معروفه که همین بابا علی بکی کوس احمدلو حاکم در گز و قوچان و این حرفا، نادر رو میفرسته بیاد ببینه که در اصفهان چه خبره. نادر وقتی میاد در زور و نزدیک متوجه میشه که کار سلسله صفوی به انتها رسیده، برمیگرده و با همون عباد جمعی مختصری که داشته اقداماتی رو میکنه برای اینکه به صورت واحد استقلالی از مرزهای روستای خودش، شهر خودش و منطقه بزرگتر خراسان عزیز دفاع بکنه. این آغاز کار او میشه در حدود 1137-1138 که روس ها از شمال میان مناطقی از کرانه های دریای مازندران رو میگیرن و عثمانی از غرب ایران میان از کرمانشاه تا حدود آذربایجان و تا منطقه همدان رو هم باز به نحوی ناخنک میزنن و میان اینجا استقرار پیدا میکنن. نادر به دلایل فراست طبیعی، استعداد فوق‌العاده و نبوغ بی همتایی که داشت و بعدها ثابت کرد که در زمینهای مختلف مرد برجسته است، سرداری گروه های خاص خراسان رو بازی میگیره و در نهایت حدود سال 1141-42 هست که پسر شاه سلطان حسین به نام طهماسب ثانی در به در دنبال همراه میگشته، میاد نادر رو پیدا میکنه و نادر هم مرد مردونه دنبال حمایت از او رو بازی میگیره و دنبال روی میکنه و در 3 جنگ پشت سر هم متجاوزان بگیم قلدرا، آدم هایی که عده تعدی و تجاوز بودن و به هیچ کسی رحم نمی کردن، اینا رو در منطقه یکی صدره خالی که در منطقه مرزدش در منطقه نزدیک اصفهان و یکی هم در ناحیه نیشابور اینا رو شکست میده و در سال 1142 میاد وارد اصفهان میشه و شاهزاده بدبخت فراری رو هم میاره و در اصفهان متمکن میکنه به اسم پادشاه. بعد چون مملکت غرق در سیلاب و حوادث تند بود، نادر میدونست که ابتدا باید سرکشان داخلی رو سر جاشون بنشونه و بعد سراغ عثمانی و روسا بره و همین کار رو میکنه و بدون وقفه تمام سرکشان داخلی رو سرکوبی میکنه و بعد سراغ عثمانی میره. و اون چیزی که بنده راجب نادر ثبت کردم اینه که از حدود 50 جنگی که نادر در خلال عمرش کرده، فقط یک بار در یک شهر در یک جنگ از توپال عثمان پاشا سردار عثمانی در بغداد شکست میخوره و در 49 جنگ دیگرش نادر که پیروز در سر تا سر عمر خودش. البته تعداد جنگ های نادر خیلی بیشتر از 50 تاست، ولی درسته. اینی که من الان ذکر کردم برای اینکه یه نمونه تو ذهنم هست. فرانسوی ها میدونید به ناپلئون خیلی غرور دارن و همین امروز هم بعد از 230 سال که از انقلاب فرانسه گذشته، هنوز مثلا به ناپلئون به عنوان لامپرور امپراتور بزرگشون نگاه میکنن و میگن ناپلئون از 50 تا جنگ 3 جنگ رو شکست خورد، ولی نادر واقعا از حدود 50 جنگ بیشتر فقط در یک جنگ شکست خورد. اما عثمانی ها رو مرتب در شرق و غرب شکست میده و بعد سراغ افغان های منطقه شمال افغانستان که هرات و مناطق اطرافان اونا میره و اونجا همه رو به تمکین وادار میکنه و بعد به روسا التیماتوم میده که همه مناطق که در تصرف داشتن اینا رها کنن و روسا ملتفت میشن که با قدرت پرتوانی سر و کار دارن. این که بدون این که با ایران نیروهای ایران جنگ بکنن تمامی مناطق شمالی ایران رو از بندر عاشورآده و کنار دره مازندران تا به ناحیه تالش و اینا همه رو ترک میکنن.
درسته.
و ایران رو مستعد قدرتیابی نادر میکنن. نادر در همین تاریخ 18 اسفند که از عزت‌الله زیک فرمودید به طرف شمسی یعنی 1148 در اینجاست که چون همه امکانات رو فراهم میونه برای پادشاهی خودش دستور میده برای اولین و آخرین بار شاید در تاریخ پادشاهی ایران یه حادثه پیش بیاد که تمام مردم سران مملکت یعنی حتی کت خداها رؤسای ایلات فرمانداران سرزمین ما سرشار از شخصیت های برجسته است که رؤسای قبائل و اقوام اینها رو تشکیل میدن اینا همه در حدود 120 هزار نفر جمع میشن در ناحیه نزدیک اردبیل دشت مغان.
بله.
و در اونجا برای این که ثابت بکنه که از میان مردم برخواسته و رنگ مردمی داره و شخصیت متعلق به مردم هست در مقابل یه سلسله ریشه‌داری مثل صفوی که 240 سال بود تا اون تاریخ یعنی از 907 تا 1148 در این منطقه اینها چیز داشتن سلطه داشتن نادر به عنوان پادشاه انتخاب میشه و اون چیزی که به عنوان سند پادشاهی نادر هست همین الان در کتابخانه ملی ما نگهداری میشه. دو نسخه از اون هست که یکی در اونجا سیگه در جای دیگه که این نشون میده که تمام اقوام ایرانی و بزرگان اینا اومدن بزرگان ایران اومدن و با نهایت میل و به اشتیاق این فرزند خلف جامعه ایران رو که بچه چوبانی بود این رو با عنوان پادشاه انتخاب میکنند و البته از این زمان به بعد هست که نادر در سدد بر میاد تا پایان عمرش که متاسفانه کوتاه بود و اون سال آخرم پر از دشواری که لابد در بحث دیگری راجبون باید حرف بزنیم انشاءالله میاد کل افغانستان رو تصرف میکنه به هند لشکر میکشه.
درسته.
و آزار و اذیتی که افغان ها فرار میکردن میرفتن به هند بعد از اونجا دو مرتبه به ایران حمله میکردن و خیلی در سر میافریدن اونجا رو منطقه ای که جز فلات ایرانه یعنی کل ناحیه ای که الان پاکستانه این از نظر جغرافیایی جز فلات ایرانه اینو به ایران منضم میکنه و یه ناحیه ای در شمال هند هست که همین الان هم بنده دو بار که رفتم اونجا هم کشمیر پاکستان هم کشمیر هم دیدم با غرور خودشون ایرانی میدونن. با غرور همین امروز خودشون ایرانی میدونن. برای اونجا فرماندار کل مستقل میذاره و بعد میاد آسیای مرکزی رو برای آخرین بار در واقع این 5 تا جمهوری که الان وجود داره ترکمنستان کنونی قزاقستان قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان اینا رو به دامن مادر وطن بر میگردونه و نهایت این است که سرزمینایی هم که در بخشای جنوبی قفقاز هستن یعنی آذربایجان و سویمرز، اران و شرفان تاریخی و ارمنستان و گرجستان رو تا سواحل دیجه جز ایران میکنه و برای آخرین بار سلطه ایران و مهر ایرانیت رو بر مناطقی که به اسم فلات ایران شناخته میشه میکوبه و تثبیت میکنه.
خیلی ممنونم از شما، بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون. آقای دکتر رضا شعبانی استاد تمام تاریخ با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
با سلام خدمت دستندرکاران خوب رادیو فرهنگ و خسته نباشید. دلم شکسته برای شبیه پای درخت شدم برای همیشه من آشنای درخت گرفته حال و هوایم در این شب تاریک نشسته روی نگاه هم خدا خدای درخت. منو به طبیعی و درخت متعلق به همه انسان ها حال و آینده است. همه ما در نگهداریم باید کوشا باشیم. ما هم به نوبه خودمون در منزل خونمون چند تا درخت داریم و نگهداری میکنیم و لذت میبریم. با تشکر از اجرای خوب جناب آقای معنوی تشکر میکنم. سیامک اسکندرپور هستم از بابوستان.
الو سلام علیکم، خسته نباشین. من هم راجب درخت خواستم بگم. من الان حدود چند سالی هست که حدود 2000 تا درخت دارم ازش پرستاری میکنم. الان حدود 3 ساله. الانم که حدود 1500 تا درخت بادام هست در شهرستان آشخانه خراسان شمالی تصفیه خانه. عفتی هستم، سپاسگزارم.
به نام خدا، با سلام و ادب و احترام به شما دلسوزان نعمت ها و آفریدگان خداوند بزرگ. من در نوجوانی بیش از 10 تا درخت میوه به کمک پدرم کاشتم و از میوه‌هاش هم استفاده کردم. الان اگر ببینم کسی به درختی آسیب میرساند به شدت عصبانی میشوم و به او میگویم که قدر بداند. با تشکر از همه شما عزیزان، خداوند نگهدارتان باشد. انشالله نوروزی از بجنورد.
با تشکر برنامه خیلی خوبتان. یه انتقادی از برنامه‌تون داشتم. الان رادیو گوش می‌کردم. مجری شما از استاد تاریخ یه سوالی کرد که درباره اصفهان بود. من یکی خودم متوجه نشدم این جواب مجری شما چی بود. از استاد کامل توضیح نداد که آخر کار اصفهان چی شد که مردم اعتراض کرده بودن. خواستم اینو یه انتقادی از برنامه شما بکنم. با تشکر از برنامه خیلی خوب شما، یکی از طرفداران همیشه شما برنامه شما هستم. سید احمد موسوی هستم از همدان.
خب شما شنونده خوب برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ فکر میکنم که کامل گفتگوی من رو گوش ندادید با دکتر ریاهی، چون در انتهای صحبت اشاره کردیم هر دو که در 25 اسفند برکنار شد از حکومت اصفهان و محمد علی شاه بعدن اون رو حاکم فارس کرد. اما در این لحظه رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، درود بر شما.
وقتتون بخیر باشه. خب قرار هست که امروز کجا سفر بکنیم؟ من بگم یا شما میگی؟
بله، ما دیگه کمی میریم به مرزهای آن سوی مرز ایران در سمت عراق به نزدیک رود دجله.
بفرمایید، ایوان مدانی. بفرمایید.
خب اون چیزی که الان بهش میگن ایوان، یعنی در چون میدونید مقدار زیادی اصطلاح ایوان مدائن در اشعار و در تواریخ قدیم مونده، چون در همون سالهای بعد از اسلام به دلایل آغاز اسلام به دلایلی تخریب ها، حالا چه هنوز سیل 1888 نیومده بوده که مثلا اون جناح در واقع سمت راست رو تخریب بکنه، بله. ولی تخریب های صورت گرفته بود، حتی مثلا خلفای عباسی تصمیم بر تخریب این داشتن. بنابراین میشه گفتش که احتمالاً با توجه به اینکه مصالح گرانقدری داشته و با ارزشی داشته، حالا سنگ‌های مثلا گران قیمت و غیره، اینو میشه گفتش که قسمت پشت تا خود تاق اصلی که شما دارید می‌بینید 25 متر دهنه 40 در 30 ارتفاع، اینطوری میشه بگیم اون تاق آهنگ به اصطلاح که فرم سهمی داره بهش میگن سهمی، یعنی اون تخم مرغ میمونه بالای تخم مرغ شکلیه، مثلا تیر تخم مرغ تقریبا به این میگن قوس سهمی. قوس سهمی حالا پیچیده است که در دوره ساسانی ابدای ساسانی ها بوده یا نبوده، که حتما قدیمی تر بوده، ابدای ایلامی ها حداقل میدونیم بوده در 3500 سال پیش در هفت تپه، بنابراین قدمت داره به وسیله آجر. اما اینجا هم مسائلش برخلاف مسائل دیگر که در مثلا فرض شما در استان فارس در فیروزآباد میتونید ببینید، در کاخ علیشیر بابکان یا کاخ شریفای شاپور اول در بیشاپور میبینیم که اینجا با آجر و با گچ ساخته شده.
درست.
و به همین دلیل ماندگار حالا شده. پی دیوارها بسیار ضخیم است، چون تاق بزرگی رو نگه می‌داشت 7 متر پی در واقع پای دیواره، حالا پی به معنای قسمت پایینش که بازم رفته داخل زمین. بنابراین میتونیم بگیم که این بنا، حالا من حتی بعضی میگن مال اوایل ساسانی، بعضی میگن اواخر ساسانی، هنوز مشخص نشده بطور کامل نظریه دوران ساخته این بنا، ولی احتمالاً دوره مختلف ساخته شده. پشت این که این قوسی که شما میبینید، در واقع ایوانی که میبینید، ایوان در این چی؟ یعنی همین فرمی که تو ایوان ها مساجد هم داریم. مثلا ایوان سازی در دوره اشکانی به وجود میاد،
درست،
این رسم میشه. میشه گفتش که کاخ آشور در دوره اشکانی در شمال عراق، یکی از در واقع سالهای قبل از، یعنی دهه ها و صده های قبل از دوره ساسانی، یکی از الگوهای این بنا بوده، ولی خب این عظمتش بیشتره. و دیگر این که این تاخ که در واقع یه سمتش به هم سمتی که همیشه مشهور هست اون سفره رو داره و دیوار اصلی رو داره به سمت خورشید، یعنی به سمت شرق، پشتش به سمت غربه. ولی پشت همین تاخ، اون دری که الان شما وارد میشید، در واقع در اون زیر تاخ یه دری هستش که در علاقه نداره الان، اینجا وصل میشده، یعنی باز میشده به یک مجموعی از بناها و دوباره یک دونه از همین تاقای بزرگ پشتش بوده ولی کوچکتر.
درست.
و پلان اصلی یا به اصطلاح نقشه اصلی این بنا یک نقشه تقریبا چلیپایی است، ولی چه فرق داره با چلیپایی که ما در مثلا کاخ میتونیم بگیم بیشاور میبینیم؟ یک بنا یک طرح خاصی داره، طرحش از یک بابت نزدیکتر به طرحهای آغازین دوره ساسانی، مثلا فرض کنیم یک فرض کنیم همون کاخ فیروزآباد در واقع از یک لحاظ به اون نزدیکتره، ولی مسائلش کلا با مسائل کاخهای استان فارس که سنگ است و در واقع گچ نیمپز فرق میکنه. آجوری این بنا که مختص همون منطقه در واقع هستش و حالا سبکای معماریش هم که درش گفته شده که سبک سوریهی، سبک آشوری به اصطلاح، و خود سبک ساسانی که در واقع سبک اون دوره بوده که بنیانگذار سبک هستش، این مجموعه خیلی عظیم و تشکیل داده بوده که به دلایل شاید همین جاه طلبی شاهان ساسانی متاسفانه این بخش که باید نگهداری میشد از لحاظ فونداسیون و پی به موقع، حالا اون چیزی که مهندسین اون موقع حتی میدونیم یه داستانی هست، میگن دو سال فرار کرد مهندس اینجا، میگن دو سال فرار کرد، بعد که گرفتنش پیداش کردن یا برگشت میخواستن اعدامش کنن شاهان ساسانی، بعد گفتن آقا شما کجا بودی؟ گفت من یه متری آورد. گفت ببینید اگه من این متر رو من گذاشتم اشتباه بود شما من اعدام کنید. میرن اندازه میزنن میبینن که بله زمینی که ایشون شفت گذاشته و کار کرده و فلان یک دوباره نشست کرده، میگه من میدونستم که این زمین چون آبرفتی و نزدیک روز دجل است و در واقع نشست داره، این هنوز داره نشست میکنه و ما نتیجه اون کار مهندس رو هنوز در واقع دیدیم دیگه، که فرو ریختن در سال 1888 به واسطه سیل و اون سمت راستش هم که در زمان در واقع دهه 70 یا 60 بکنم بازسازی شد بخشش.
درسته. و کلام آخر؟
در واقع اینجور بناهای عظیم مثلا گنبد سلطانی هم همینطوره که اینا از لحاظ معماری گرفتاری درست میکنه برای معمار، یعنی معمارا رو واقعا اسید میکنه از لحاظ اجرا و فلان، اینا در اون زمان ببین چقدر سخت بوده، چقدر دشوار بوده. ما در مورد کاخ کهرنق هم همین داریم، داستان ها بر سر همین جریان گفته شده و نوشته شده بود، در از خان مونده و از فردوسی بگیرید تا شعرهای دیگر در این مورد سرودن، اونم به خاطر همین در واقع جنبه نمادینی بوده که این بناها داشتن.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی که همراهمون بودید در بخش مقرنس. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
نظامی هستم. هر پادگانی که رفتم اونجا اگر مقدور بود درخت کاشتم. در تهران تو یک پادگان حدود 1000 تا درخت از نهارستان کرج گرفتیم آوردیم، با همکاری همکارام و برادرهای سرباز کاشتیم و در قم 200 تا کاشتم. دم در منوک بازنشستم کاشتم چند تا درخت‌های خیلی خوب. اونتا بعضی ها نمیدونم حالا چه نظری دارن، درخت یکیش رو نفت آوردن ریختن پاش و متاسفانه خراب شد، و ولی جاش یه درخت دیگه کاشتم. من خواهشم اینه که تو این صحبتات اینا درخت‌هایی را که تشویق میکنید مردمو از درخت قطع کردن، درخت از بین بردن هم منع کنید مردمو. همین که الان میبینیم رهبر عزیز و بزرگوارمون درخت میکاره و توصیه میفرماید که درخت مثمر ثمر بکارید، و قدیمی ها خدا رحمتشون کنه اکثرا الان این میوه ها که ما میخوریم توی این جاده ها اینا درخت های همینطوری برای احسان کاشتن، اینا را توتشو میخوریم، نمیدونم میوه های دیگرشو میخوریم، اینا را
واقعا برای احسان کاشتن، ولی الان اگر میکارن یا کاز میکارن یه درختی که اصلا ثمری نداره. خب این که آب میخواد بخوره، نگهداری میخواد بکنیم برش، حداقل یه ثمری داشته باشه. امیدوارم انشاءالله همه اونایی که درخت میکارن از درخت نگهداری میکنن سالم و تندرست باشن، اونایی که نمیکارن ولی خراب هم نمیکنن انشاءالله سالم باشن، ولی اونایی که خراب میکنن انشاءالله خدا هدایتشون کنه. السلام علیکم و رحمت الله.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستیم. خدمتتون عرض کنم که امروز این بخش ها به شما تقدیم شد. برگه از تاریخ رو شنیدیم به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. در بخش مقرنس همراه شدیم با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز هم صحبت شدم با دکتر رضا شعبانی، استاد تمام تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ. و در بخش کرونا نامه هم شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر یلدا طبسی، روانشناس. گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود، از هرچه زندگی است دلت سیر می شود. گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود. کاری ندارم آن که کجایی چه می کنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. سپاس از همراهیتون، تا فردا خداحافظ.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و سپاسگزارم از همکاران گرامی که برنامه در قلمرو فرهنگ رو به طور مستقیم حضورتون تقدیم کردن. انشالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه و البته همچنان همراه ما بمانید، نه تنها در این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. اما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو تقدیم بکنیم به عنوان آخرین برنامه این بخش که انشالله بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. آرزوی سلامتی دارم براتون، انشالله که همیشه همچنان همراه ما بمانید و حالا بشنوید برنامه آخرین رو با عنوان سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب